ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت اطلاعات می گوید شبکه عوامل موساد را در مرزهای غربی ایران بازداشت کرده است. دو شهروند تبریزی بازداشت شده در تجمع دوم مرداد با تودیع وثیقه آزاد شدند. و طرح صیانت از فضای مجازی روز ششم مرداد در مجلس بررسی می شود. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این آخرین نوبت خبری شامگاه سه‌شنبه 5 مرداد 1400 خورشیدی همزمان با 27 ماه جولای یا ژوئیه 2021 میلادی همراه شما خواهم بود با 15 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفت شبکه ای از کسانی که عوامل سازمان موساد خان در مرزهای غرب ایران بازداشت شدند. وبسایت وزارت اطلاعات ایران به نقل از این مقام امنیتی که نامش اعلام نشده است نوشت بازداشت شدگان به توصیف او محموله سنگین سلاح و مهمات به همراه داشتند. این مقام وزارت اطلاعات عنوان کرد آنها قصد داشتند از این تجهیزات به گفته او در جریان اغتشاشات شهری و ترور بهره برداری کنند. در این گزارش به زمان دقیق بازداشت و شمار بازداشت شدگان اشاره نشده است. مقام ها و شماری از رسانه های جمهوری اسلامی میگویند 4 نفر از معترضان و 1 مأمور پلیس به دست آنچه آنها اغتشاشگران مینامند کشته شدند. اما به گفته سازمان عفو بین الملل در جریان اعتراض ها در چندین شهر استان خوزستان دست کم 8 نفر از معترضان به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. داوود رحیمی و کریم اسماعیل‌زاده 2 شهروند تبریزی روز سه‌شنبه با تودیع وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. این دو تن روز شنبه در جریان تجمع اعتراضی در تبریز در حمایت از تظاهرات در چند شهر خوزستان بازداشت شده بودند. سیامک کوشی و محمد محمودی نیز روز دوشنبه با تودیع وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شده بودند. بر اساس گزارش‌ها در روزهای گذشته و در آستانه اعتراض‌های روز شنبه مردم تبریز شمار زیادی از فعالان آذربایجانی پیشاپیش بازداشت شدند. غلامرضا منتظری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد رأی‌گیری برای طرح موسوم به ساماندهی فضای مجازی در دستور کار جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرار گرفته است. به گفته او قرار است پیش از رأی‌گیری جلسه غیرعلنی برای اقناع نمایندگان مجلس در این زمینه برگزار شود. این طرح پرحاشیه که با نام کامل طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس مطرح شده بود، روز دوشنبه در پی مخالفت اکثر نمایندگان به طور موقت از دستور کار خارج شد. منتقدان میگویند این طرح موجب فیلترینگ گسترده و جایگزینی اپلیکیشن های پرکاربرد و در نهایت محدودیت شدید در دسترسی به اینترنت خواهد شد. با وجود فیلترینگ گسترده و محدودیت های شدید در زمینه استفاده از اینترنت در ایران، رهبر جمهوری اسلامی پیشتر فضای مجازی در ایران را رها و بدون قید و بند توصیف کرده بود. ایرج مستاقی زندانی سابق سیاسی و پژوهشگر امروز سه‌شنبه در توییتی از تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه استکهلم سوئد خبر داد. حمید نوری دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی است که به مشارکت در اعدام‌های سال 67 ایران متهم است. او در حدود 2 سال گذشته در سوئد در بازداشت به سر می برد. تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه به این معناست که برای نخستین بار یکی از متهمان به کشتار سال 67 در دادگاهی محاکمه می شود. حمید نوری که گزارش شده با نام مستعار حمید عباسی دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است، آبان ماه سال گذشته با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد. ایرج مستاقی همان زمان در گفتگو با رادیو فردا حمید نوری را معاون قاضی محمد مقیسه‌ای مشهور به محمد ناصریان و ایفاگر نقشی فعال در اعدام‌های سال 67 معرفی کرد. در ماه‌های مرداد و شهریور 1367 شمار زیادی از زندانیان سیاسی با دستور روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای دست جمعی دفن شدند. و اما اولین گفتگوی این نوبت خبری، بار دیگر برای کولبران در کردستان حادثه رخ داد. آن هم بر اثر شلیک ماموران انتظامی. دوشنبه 4 مرداد در ساعات انتهایی شب، شلیک هایی که به کشته شدن یک کولبر و زخمی شدن چند کولبر دیگر منجر شد. گفته شده است برای فریدون صالحی کولبر جانباخته و کولبران دیگر در این حادثه پیش از شلیک اخطاری اعلام نشده بود. با فؤاد ساوان فعال مدنی پیگیر وضعیت کولبران پیشتر گفتگوی کردم و نخست از او خواستم جزئیات این حادثه را روایت کند و بگوید آیا به واقع شلیک به کولبران از طرف ماموران نیروی انتظامی بدون هشدار قبلی اتفاق افتاده است؟
مولوش ساعت 11-12 شب بوده. ادهی از کولبرات تو مرز شیله هنگجال تقریبا کمین نیروهای انتظامی یافتن. متاسفانه توی شلیک که میشه یکی از کولبرا کشته میشه، گویا چند نفر از کولبرا هم زخمی شدن. این کولبرا برای عمدتاً شبها میرن به کولبری که یکم هم از لحاظ آب و هوا بهتره، شبها بیشتر بار این بار اونور میشه. بعدش جسد این کولبرا رو انتقال میدن به داخل شهر. متاسفانه چند تا هم که زخمی میشن اونا رو هم انتقال میدن به بیمارستان، ولی قبل این که برسن سمت بیمارستان طرف فرمانداری تا جامعه کوچیکی بوده که اونم زیاد نبوده. بعد دیگه مردم میرن سمت بیمارستان و اونجا دیگه تا ساعت فکر کنم یک و دو ده مردم اونجا بوده. نمیدونم کسی کار و فامیله این کولبرا بودن. کولبری هم که کشته شده بوده اهل بوکان بوده،
فریدون صالحی بوده کولبری که کشته شده. ظاهرا این همونجا در جا این اتفاق افتاده پیش از انتقال به بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه.
بله بله، همونجا در جا کشته میشن. در مورد شلیکام بعضی موقع میگن که ما قبلا خبر میدیم که نباید برن اونور، ولی بعضی موقع متاسفانه بدونیم که اخطاری چیزی داده بشه شلیک میشه و تو تاریکی شب هم دیگه کسی که نمیدونه که اون طرف کمین هست یا مرتفعی کمین، متاسفانه یا زخمی میشن یا اینکه کشته میشن.
کسانی که منتقل شدن به بیمارستان عملا تحت نظر نیروهای نظامی و انتظامی هستند، یعنی در صورت مداوا بعدش چگونه از شرایطش به طور معمول؟
نه خیر، اینا بعد اینکه مداوا میشن دیگه از معارفن ترخیص میشن میرن خونه خودشون. سالات چون این موردی نبوده که بازداشت بشن یا انتقال داده بشن به جای دیگه.
به طور کلی درباره این وضعیت و اینکه شاید یک حاشیه امن نسبی برای کولبرها اتفاق شکل بگیره، چه تلاشی صورت میگیره در زمینه حقوق این افراد؟
در واقع ما روی کیس کولبری به عنوان یک فعال مدنی زیاد کار کردیم. کولبری در اصل یک شغل نیست، یعنی در شأن انسان هم نیست. میشه فعالان مدنی روی این تاکید کردن که نباید کولبری رو به عنوان یک شغل به انسان ها نسبت بدن، چون در واقع تو این راه خیلی دچار صدمات خیلی زیاد میشن. بعضیا که خودتون میدونید کشته میشن، بعضیا که زخمی میشن، بعضیا به مرور زمان فرسودگی بدن که براشون پیش میاد دیگه از لحاظ نخاعی و از لحاظ مشکلات جسمی براشون مشکل پیش میاد که به مرور زمان این خودش واسه جامعه و واسه خانواده مشکل ساز میشه. متاسفانه تا حالا یه سازماندهی نشده که حداقل اگه درآمدی باشه از راه کولبری نباشه. فعالین مدنی همیشه روی این تاکید کردن که مرسا باید سازماندهی بشه، اگه بنابر اینه که درآمدی داشته باشن مردم از طریق مرز به واسطه کولبری نباشه، که متاسفانه کولبری خیلی معضلات اجتماعی بزرگی ایجاد کرده. الان خیلی شغلایی که تو شهر ما مخصوصا بوده از بین رفته به واسطه کولبری، چون کسی که اگه کارگری میکرد یا شغل دیگه داشت درآمدش زیاد نبوده الان رو کرده به کولبری. مثلا شبی کمش 500,000 تومان.
بله.
از یک کولبر دیگه نمیره دنبال کار دیگه. الان خیلی مشکلات پیش اومده چون سیل عظیمی از کولبر از شهرهای دیگه مثل سقز، بوکان، مهاباد، پیرانشهر، سردشت به بانه وارد شده. مخصوصا الان شما در مورد اجاره خونه که تو شهر بانه هستش، مثلا تا 3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون اجاره خونه رفته بالا به واسطه اینکه کولبر هستن باید خونه بگیرن، قیمتای زیاد میدن واسه اجاره خونه که مثلا واسه شهری مثل بانه یه موضوع بزرگی شده. الان
شنونده دیدگاه فؤاد ساوان، فعال مدنی پیگیر وضعیت کولبران بودید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با اعلام ساعت 11:09 شب در شبان روز سه‌شنبه 5 مرداد این نوبت خبری رو پی می‌گیریم. با گزارشی از کیانوش فرید همکارمان که نگاهی کوتاه دارد به زندگی بهمن محسس، متفکر پیشرو، نقاش، مجسمه‌ساز و مترجم ایرانی که 11 سال پیش 6 مرداد چشم از جهان فرو بست. این گزارش با گوشه ای از حرف‌های بهمن محسس در فیلم مستندی ساخته احمد فاروقی به نام چشمی که میشنود شروع میشود.
توی کارهای من یک چیز مطرح است، محکومیت وجود. آدم که یک موجود پلی دیمانسیونل بود امروزه نیست شد، و من این نیست شدگی رو با این بی دست پا بودنشون، با بی دهن بودنشون، بی چشم بودنشون، با اینها نشون میدم. یعنی تمام اون چیزی که میتونه تظاهر یک زندگی باشد از آدم امروزی گرفته شده است، ندارن. نه من میبینم و میدونم و حتما که هیچ چیز ندارن، هیچ زندگی ندارن. به من این نشون میده، این آدمی که هیچ است.
صدای بهمن مؤسس، نقاش، مجسمه ساز و مترجم پیشروی ایرانی را میشنیدید. او 11 سال پیش در ششم مرداد ماه در سن 79 سالگی چشم از جهان فرو بست. آقای مؤسس از چهره‌های نام‌آور ایرانی در هنرهای تجسمی است که آثارش در زمینه مجسمه سازی و نقاشی مدرن بسیار مورد اقبال منتقدان و عموم قرار گرفت و به دلیل آثار آوانگاردش جزو 10 هنرمند برتر در ایران شناخته می‌شود. بهمن مؤسس به طرز متفاوت و غریبی راوی بخش تاریک زندگی انسان معاصر بود و سنت پیکرسازی مدرن ایران را جهت داد و به سبکی بدی و متمایز دست پیدا کرد، چنانکه هنوز بسیاری میگویند بخش عمده ای از لایه‌های آثار او شناخته نشده است. جواد مجابی نویسنده و منتقد بهمن مؤسس را از نقاشانی برشمرده که اهمیت جسم انسان را در هنر ایرانی مطرح کردند و در توصیف مجسمه‌هایش نوشته است: مجسمه‌های بهمن مؤسس بیشتر مسئله مسخ شدگی انسان معاصر را نشان می‌دهند و به تغییر شکل بدن انسان در شرایط ناهنجار می‌پردازند. به گفته بسیاری از دوستان و هنرمندان همدوره‌ایش، تنهایی، نبوغ، اندیشه مدرن و پیچیدگی از مشخصه‌های بارز او بود. امین شاهد، منتقد و سردبیر مجله نهیب، در گفتگویی با رادیو فردا بهمن مؤسس را یک متفکر پیشرو می‌خواند.
بهمن مؤسس پیش از هر چیزی یک انسان مستقل و یک متفکر پیشرو بوده و همچنان هست. به از نظر من لایه‌های زیرین و بنیادی تفکر بهمن مؤسس همچنان پنهان هست و رمزگشایی تفکر این انسان کم کم داره صورت میگیره. دارن خیلی ها متوجه میشن که چه اندیشه‌ای داشته. خارج از شخصیت روک و راست و کمی خشک ایشون، باید نگاه کنیم به اندیشه مترقی و متعالیه ایشون که راهگشا بوده برای خیلی از هنرمندان همون دوره و پیروانی که همچنان شاید خیلی از لایه‌های زیرپوستی تفکر ایشون رو درک نکردند. روشنفکری بود که در مقابل جریان انتلکتوئلی زمان خودش ایستاد به نوعی و معتقد بود که هیچ وقت دموکراسی و آزادی وجود نخواهد داشت، به خصوص در اجتماعی که هنوز فهم و سواد این رو نداره که آزادی خودش رو انتخاب بکنه. هنرمندی که از بالا جامعه رو میبینه اما داخلش نمیشه، واردش نمیشه، منزوی هست، به نوعی انزوای خودخواسته‌ای که منجر به یک نگاه انتقادی میشه و این نگاه انتقادی نگاهی هست که همچنان در تمام طول دوران جریان داره و انگار بروز هست کارها. واکنش‌های بهمن مؤسس رو میشه به این شکل ارزیابی کرد که هیچگاه با جریان‌های روز هنر دنیا همسو نبود، اما همیشه همراه با جریان‌های اجتماعی و سیاسی بوده.
او در حوزه ادبیات و نمایشنامه‌نویسی نیز چندین اثر ماندگار و درخشان از خود به جای گذاشته است. آثار هنری آقای مؤسس در طول سال‌های فعالیتش بارها در نمایشگاه‌های فردی یا گروهی در تهران و بسیاری از شهرهای اروپایی به نمایش گذاشته شد. اما بسیاری از آثار نقاشی و مجسمه‌سازی او پس از انقلاب اسلامی نابود شدند یا آسیب دیدند و خود او نیز بخش عمده‌ای از کارهایش در ایران را از بین برد. او که از جوانی به ایتالیا رفته بود و ساکن روم بود، گاهی به ایران سفر می کرد و سرانجام در سال 1389 در انزوای خودخواسته در روم رخت از جهان فرو بست.
گزارش کیانوش فرید درباره بهمن محسس این نوبت خبری را پایان می‌دهد. 45 دقیقه دیگر شبانه روز سه‌شنبه به پایان می‌رسد و امیدوارم شب و روز آرامی براتون آغاز بشه.